أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتملت السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. در این آیه کریمه گذشته از اون معارفی که عنایت فرمودید، ایمان و کفر را به یک مثل زنده جامع و اطرافی تمثیل فرمود. ایمان و کفر گاهی به صورت نور و ظلمت تمثیل می شود، گاهی به صورت حیات و ممات تمثیل می شود. در نتیجه مؤمن و کافر گاهی به صورت بصیر و اعما بیان می شود و گاهی به صورت زنده و مرده یاد می شود. اینها تمثیلات گوناگونی از ایمان و کفر است که در موارد مختلف بیان شده، اما این مثل ایمان و کفر و حق و باطل به آب و کف روی آب با بیان کردن خصوصیات آب و بیان کردن خصوصیات کف در این آب. آیات دیگر به مسئله‌های گوناگون اشاره می‌فرماید، اما این طوری که کفر را به صورت یک کف و ایمان را به صورت یک آب تمثیل کند و خاصیت هر کدام را هم بیان کند در این آیه است که فرمود اون چه که نافع است میماند و اون چه که سودی ندارد جفاءً و هالکاً از بین میرود. در سوره که به نام مبارک رسول الله است، یعنی سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آیه سوم هم این مطلب آمده که ذالک به ان الذین کفروا تبع الباطل، کفار به دنبال باطل رفتن. باطل یعنی همون کف رویا. کافر به دنبال باطل رفت. باطل چیست؟ باطل را در سوره رعد بیان کرد که باطل مثل کف رویا، که هرگز با کف درختی سبز نمی شود و تشنه سیراب نخواهد شد. ذالک به ان الذین کفروا تبعوا الباطل و ان الذین آمنوا تبعوا الحق من ربهم، مؤمنین تابع حق شدند که از ناحیه خداست. یعنی مؤمنین به دنبال آب زلال رفتند، کفار به دنبال کف روی آب سرگردانند. با این خصوصیت که باطل را به خدا نسبت نداد، همون ذالک به ان الذین کفروا تبعوا الباطل، ولی حق را به خدا نسبت داد، همون به ان الذین آمنوا تبعوا الحق من ربهم، چون باطل از ناحیه خدا نیست. باطل مثل کفی است که در اثر سیلاب و خروش خود آب پیدا می شود، لیلا از بالا کف نازل نمی شود، از بالا آب نازل می شود. کذالک یضرب الله للناس امثالهم، در این آیه سه هم فرمود خدا مثل را این چنین ذکر می کند که کفر به منزله باطل است که باطل را سوره رد کف می داند. ایمان حق است که حق من الله است، اونطوری که آب باران من الله هست. لذا موسی کلیم سلام الله علیه وقتی بنی اسرائیل پیشنهاد بت پرستی و بت سازی را دادن، حضرت اونطوری که در سوره اعراف آیه 138 به 139 آمده اینچنین می‌فرماید: قالوا یا موسی لنا اله کما لهم آلهه، همونطوری که اینا خدایان محسوس دارن یک خدای محسوس دیدنی هم برای ما قرار بده. قال انکم قوم تجهلون، شما جاهلی، زیرا ان هؤلاء متبرون ما هم فیه و باطلون ما کانوا یعملون، اینها در باطل به سر میبرن، به دنبال کفی روی آب حرکت میکنن و چون به دنبال کفی روی آب حرکت کردن، اون چه که اینها در اون به سر میبرن اون متبر است و محلک، محکوم به هلاک و محکوم به تبار. متبرون ما هم فیه و باطلون ما کانوا یعملون. اما ایمان به منزله که حق است به منزله آب زلال است که میماند، و این را در سوره ابراهیم بیان فرمود، آیه 27 سوره ابراهیم بعد از اون مسئله جامع و جالب که علم ترکیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا که شجرت طیبتا اصلها ثابت و فرقها فی السماء توتی و کلها کل حینین به ازن ربی ها ویذرب الله الامثال للناس لعلهم یذکرون، و مثل کلمت خبیثتن که شجرت خبیثتن اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. بعد از این مثل می فرماید یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره و یزل الله الظالمین. چون مؤمن در اثر داشتن ایمان مثل اون نهریست، اون وادیست که از آب پر شد و آب که به حال مردم نافع است میماند، پس ایمان میماند و مؤمن ثابت خواهد بود و هرگز از بین نمی رود و سقوط هم نمی کند. هم در دنیا ثابت است، هم در برزخ ثابت است و هم در قیامت، هرگز سقوطی ندارد. یثبت الله الذین آمنوا، خدای سبحان مؤمنین را تثبیت میکند. به چی تثبیت میکند؟ بالقول ثابت، چون این قول حق است و حق مانند آبیست که میماند و باطل مانند کفیست که یذهب و جفاءن، لذا مؤمن در همه نشآت ثابت و پایدار است، نه در دنیا سقوطی می کند، نه در برزخ سقوطی دارد، نه در قیامت. در این فراز و نشیب سیل خروشی دارد، اوج و عزیزی دارد، اما هست، هرگز از بین نمی رود. باطل چند لحظه برجستگی نشون میدهد اما یذهب و جفا هم هست، یعنی مؤمن هرگز سقوط نخواهد شد. لذا این تثبیت همونطوری که در جهان تکوین اون چه خیر است میماند و اون چه زیان بار است میرود، در جهان تشریع هم اون عقائد حق میماند و اون خرافات و پندارهای باطل رفتنی است و از بین. وقتی در همین آیه سوره رعد که آیه محل بحث است حق و باطل را به این صورت تبیین کرد، اونگاه می فرماید للذین استجابوا لربهم الحسنى والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه لفتدو بهی اولائکه لهم سوء الحساب و مأواهم جهنم و بئس المآب. اگر مسئله حق مسئله آب سودمند است که میماند و اگر جریان باطل مسئله کف برجسته است که میرود، اگر کسی ایمان آورد یعنی اون حق را پذیرفت، پایان نیکی به انتظار اوست، زیرا این ایمان حق است و ثابت است و سودمند. و اگر کسی ایمان نیاورد باطل است و این نظام باطل را نمیپذیرد. این نظام مثل اون آبی است که از خدای سبحان نازل شده است و به همراه او کفی است که خود این نظام این کف را ترد می کند. این هیچ پناهگاهی برای باطل نیست. وقتی خروش سیل این کف را به دیوارهای این نهر یا دریا یا اودیه دیگر می زند، هیچ عاملی این کف را از سقوط نجات نمی دهد. لذا می فرماید برای مؤمن عاقبت حسنایی چون حق را اجابت کرده است. برای کفار در روز خطر اون چنون دشواری است که هیچ عاملی قدرت نجات بخشودن او را ندارد، نه از درون نه از بیرون. نه خود میتواند خودش رو حفظ کنه، نه دیگری به داد او میرسه. لذا اگر تمام زمین و مانند زمین، یعنی زمین دو برابرش، همه ذخایر ارزندهی باشد و در اختیار او باشد، او حاضر است به عنوان فدیه بدهد و از عذاب برهد به این شدنی. للذین استجابوا لربهم الحسنا، اونا که این دعوت حق را اجابت کردن، که در بحثای قبل در همین سوره رعد داشتیم لهو دعوت الحق، اونها که این دعوت حق را اجابت کردن عاقبت نیکی به انتظار اوناست. للذین استجابوا لربهم العاقبت الحسنا، یا خود حسنا تعبیری از جنت، که جنت امری است حسن، جنت موجودی است حسن، خود جنت حسناست، یا عاقبت حسنایی به انتظار اوناست. للذین استجابوا لربهم الحسنا، اما والذین لم يستجيبوا لربهم والذین لم يستجيبوا له، اونها که ندای ربشون رو استجابت نکردن، یعنی اجابت نکردن، پایانشون اونقدر دردناک است که لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه، عذاب اینها اونچنان دردناک است که اگر همه اونچه که در زمین است مال اونها باشد و مثل اون هم مال اینها باشد، یعنی همه اموال زمین به علاوه مثلش، یعنی دو برابر اونچه که در زمین هست، همه ذخایر زمین و مثل او اگر با او باشد و مالی نباشد، حاضرند به عنوان فدیه، به عنوان فدا بدهند و از اون عذاب برهند، از بس اون عذاب دردناک است. لو ان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه، یعنی مثل ما فی الارض با ما فی الارض باشد و هر دو مال این شخص باشد، لفتدو دهی، حاضرن که فدیه بدن، فدا بدن و از عذاب نجات پیدا کنن. اما اولئک لهم سوء الحساب، سوء الحساب آن است که به هیچ یکی از این گناهانشون پرده ستر، پرده مغفرت، پرده تکفیر، پرده تبدیل کشیده نمی شود. خدای سبحان نسبت به کسی که مورد عنایت اوست روی گناهانش در یک مرحله پرده ستر می کشد، چون ستار است، در یک مرحله می پوشاند که یکفرون من هم سیئاتی، در مرحله تبدیل به حسنات بکند، یبدل الله سیئاتهم حسنات، در مرحله مغفرت دارد و میبخشد که غفار ذنوب است. اینها آثار لطف خدا نسبت به یک بنده است که بخواهد با اونها به حساب حسن رفتار کند، برای اونها حساب نیک باشد. ولی اگر کسی مشمول قهر خدا شد و گرفتار سوء الحساب شد، همه نقطه ضعف های او را مطرح می کند بدون پوشیدن و بدون بخشیدن، نه فدیه از اینها می پذیرد نه جا جای شفاعت است. اون روز روز داد و ستد نیست، روز فدا دادن نیست، فقط روز شفاعت است. اون هم شفعا مشخصا و مشفوع له مشخصا که از کی شفاعت می شود، به کیا حق شفاعت دارد. عذاب اون عالم اون طور نیست که قابل تحمل باشد، انسان مقداری تحمل کند و بعد راحت بشود یا اون عامل عذاب افسرده بشود. مثل عذاب دنیا نیست، عذاب دنیا بالاخره قابل تحمل است، یا از طرف زوال موضوع یا از طرف زوال عامل تعذیب. بالاخره یا این آتش تموم می شود یا شخص می میرد راحت می شود. این خاصیت عذاب دنیاست. اما اونجا نه آتش تموم شدنی نه شخص مردنی. این طور نیست که انسان اونجا معذب بشود و بسوزد و بمیرد راحت بشود، این طور که نیست. لذا اینا تقاضای مرگ میکنن به فرشتگان مأمور عذاب، میگوین یا مالک لیقضی علینا ربک، به مالک سلام الله علیه که مسئول جهنم است، میگوین یا مالک از خدایت بخواه که جان ما رو بگیرد و مرگ ما رو برساند، ما بمیریم، مرگ در جهنم نیست. چین که حیات گوارا هم در جهنم نیست. ثم لا یموت فیها ولا یحیا، نه میمیرد که از عذاب برهد، نه یک زندگی گوارا دارد، هست و معذب است. مثل دنیا نیست که بالاخره به عهد نهوین عذاب برطرف بشود، یا از باب سالبه به انتفاع موضوع یا از باب سالبه به انتفاع محمود. عذاب دنیا که قطع می شود و عذابی نیست، برای عهد سلوین است، یا برای اینکه موضوع از بین می رود شرط می میرد، یا برای اینکه بالاخره اون نارفسازه می شود و خاموش می شود. عذاب دنیا که قطع می شود و از بین می رود، یا به سلب موضوع است یا به سلب محمود یا کلیه ما. اما اونجا سلب موضوع نیست، برای اینکه مرگ مرده است، مرگ را در قیامت میروندن، یعنی انتقال تموم شد. در قیامت مرگ مرده است که در تعبیرات دینی با اینکه آمده که خدای سبحان دستور میدهد که مرگ بمیرد، یعنی مرگی دیگر نیست. چون مرگ نیست، سالبه به انتفاع موضوع یا راه ندارد، به انتفاع محمول همون جا راه ندارد، چون کلما خبر جدنا هم سعیرا، میفرماید هر وقت این آتش بخواد خاموش بشه ما دستور افروختن میدیم، پس خاموش شدنی نیست. این آتشی نیست که از مواد خاص افروخته باشد، از هیزوم و گاز و این و زغال سنگ باشد که تموم بشه بالاخره. این به اراده خدای سبحان است، ممکن تموم شدنی نیست. یک کمی بخواد افسرده بشود کلما خبر، این نار بخواهد خوابی بشود، بخواهد افسرده بشود، زدنا هم سعیرا، افروخته ترش میکنه. پس سلب عذاب نه از ناحیه موضوع در اونجا فرض دارد، نه از ناحیه محمول در اونجا فرض دارد. لذا انسان حاضر است اون چه که در خیال او از نظر قدرت می گذرد او رو داشته باشد و فدا بدهد و رها بشود. این تعبیرات درباره عذاب قیامت است، خواه درباره کافر، خواه درباره مجرم، خواه درباره ظالم، این عناوین سگانه است که قرآن کریم درباره اینها میفرماید اینها مجرمین، ظالمین، کفار، اینا مائلن زنین با همه ثروتهاش مال اونها باشد و اینها بدن و از عذاب نجات پیدا کنند. یک عذابی نیست که قابل تحمل باشد. چون این اراده فعلی است دیگه، اراده های فعلی مقتعی به موسمی است، بنابراین اراده که در این گونه موارد اراده ذاتی نیست. مثل اینکه خدای سبحان اراده میکند انسان بیافریند، درخت بیافریند و همه اینها در یه مقطع هستند، مقطع دیگر از اون میرن. اونجا چون جا برای قطع عذاب نیست، نه از ناحیه زوال موضوع نه از ناحیه زوال محمول، هیچ تحمل برای اهل عذاب نیست، لذا قرآن کریم دارد اینها مائلن همه اون که در زمین است بدن و نجات پیدا کنند. این تازه مال اون عظمت عذاب و گسترش عذاب. اما اصل خود عذاب نظیر حرارت‌های دنیا نیست که قابل درجه بندی باشد. این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه اون آهن گداخته را به دست عقیل داد، گفت اطعن من العذاب لا اعن من لذاب، تو از آهن گداخته ای که یک انسانی او را گداخت نمیتونی تحمل کنی، من از لذاب که جبار او را افروخته کرد پرهیز نکنم، قابل تحمل نیست. اون آب داغ را وقتی به کافر تشنه میدن هنوز به لبانش نرسیده یشبل وجود پوسته را میریزنن. این طور نیست که این امها را قصد بکند و دستگاه گوارشی از بین گرود انسان نچشد. فرماد اگر فقط امعاهم، اگر دستگاه گوارشی اینها را قطع کرده در اثر شدت حرارت، این طور نیست که دیگر دستگاه گوارش نداشته باشند و نچشند، دوباره می رویانی. بر اساس آیه سوره نساء کلمه کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب، هر وقت این پوست ها خاکستر شد و پخته شد ما پوست تازه می رویانیم که چون لامسه در همه بدن مفروش هست، ولی قسمت مهم لمس در پوست است. پوست تازه می رویانیم تا لیذوق العذاب. این عذاب اون چنون دردناک است که مبتلاهای بین عذاب مائلن همه اون که در زمین است مال اینها باشد و مثل این هم باز مال اینها باشد و اینها را به عنوان فدا بدهند و نجات پیدا کنند. قرآن کریم برای مؤمن ثبات قدم را در همه مراحل تضمین کرده است که مؤمن در همه مراحل تثبیت می شود. بسیار از پیشنهادها که به انسان داده می شود انسان به حسب ظاهر مائل است انجام بدهد، ولی میبیند خدای سبحان نمیگذارد که او آلوده بشود. بعدها میفهمد مصلحتش این نبود، همون که خواست خدا بود او مصلحت. خدا مؤمن را تثبیت میکند در این فراز و نشیب. در همه فراز و نشیب مؤمن را خدا تثبیت میکند الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائکه. نه تنها در حال برزخ، در حالات دیگر هم همینطور است. گاه انسان آرامش احساس میکند، تتنزل عليهم الملائكه لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. در حالت برزخ و حال احتضار این معنا قوی تر است. اما درباره کفار میفرماید قدم به قدم جریانش تشریح میکند که میفرماید روزی که عذاب بخواهد به سراغ او بیاید از او هیچ کاری ساخته نیست. روزی که فرمان سقوط یک ظالم رسید و ما یغنی عنه ماله اذا تردد، وقتی روز سقوطش رسید مال او نقشی نداره. در سوره واللیل فرمود مال هیچ کار است، ما اول رابطه مالی رو قطع میکنیم، مال هست و بی اثر. در جریان قیامت هر مال است،
در عذابهای دنیا مال هست و بی اثر. فرمود و ما یغنی عنه ماله اذا تردد، اذا تردد و اذا سقط و اذا هلک، ما نقشی ندارد. در قیامت میگوید که همه اموال من در این حال که به من ارتباط داشت از من گرفته شد. ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه. این ارتباط اول خدا قطع میکند، با حفظ همه اموال هیچ کاری از اموال ساخته نیست، با داشتن همه اولاد کار از اولاد ساخته نیست. لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیء. روزی که خطر میخواهد برسد، نه از مال کاری ساخته است نه از اولاد کاری ساخته است. در سوره انفال هم فرمود نه از حزب و گروه و قبیله و بسته و عشیره تان کاری ساخته نیست. لن تغنی عنکم فئتکم شیئا. پس به چی انسان متکی؟ اگر به مال متکی است که در روز خطر کاری از مال ساخته نیست، به قوله تعالی لن یغنی عنه ماله اذا تردد. اگر به اولاد تکیه می کند و با تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیء. اگر به قبیله و عشیره و گروه بسته است لن تغنی عنکم فئتکم شیء. اون را در سوره انفال فرمود، آیه 19 سوره انفال فرمود این تستفتهو فقد جاءکم الفتح و این تنتهو فهو خیر لکم و این تعودو نعود. شما اگر برگردید ما هم باز با همه اون قدرتمون برمیگردید. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت. گروهتون ولو هرچند زیاد باشد کاری از پیش نمیبرد. چرا؟ چون و ان الله مع المؤمنین. اگر ان الله مع المؤمنین و خدا هم که به کل شیء قدیر است، پس قدیر مطلق با مؤمنین است. چون قدیر مطلق با مؤمن است لن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت. این طور نیست که گروه شما حالا که زیاد هستن کاری از اونها ساخته باشد. اگر مؤمنی یک طرف شما یک طرف، حساب عادی بود، شما می توانید به گروهتون یا به کثرت گروهتون ببالید. اما شما یک طرف، مؤمنینی که خدا با مؤمنین است یک طرف، یقینا مؤمنین پیروزن. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت. چرا؟ چون و ان الله مع المؤمنین. اگر قدیر مطلق با مؤمن است کاری از شما ساخته نیست. پس کافر و ظالم چه در مسائل فردی و چه در مسائل جمعی، چه در مشکلات فردی چه در سیئات جمعی، روزی که سقوط او فرا برسد، نه مال او و نه اولاد او و نه قبیله و گروه او هر چند زیاد باشه، این مال دنیا که واقعیتی است، یعنی مال هست منتو کاری از مال ساخته نیست، قبیله هست کاری از قبیله ساخته نیست، اولاد هست کار از اولاد ساخته نیست. اما در جریان قیامت مسئله مال و قبیله و اولاد نیست، فرض است. این چنین نیست که در قیامت تولدی باشد، پدری پسری باشد، همه یک دفعه از خاک بر بخیزند. اونجا که نسب نیست، یکی پدر باشد دیگری پسر. اگر نسبی به پدری و پسری مطرح است به علاقه ماکان است، ولی در قیامت که پدری و پسری نیست، همه از قبر و از خاک برمیخیزن ارارت بهم یعنی کلو. اگر همه از خاک یک دفعه برمیخیزن به ارارت بهم یعنی کلون، پس مسئله تولد نیست، مسئله نسب نیست. اگر سخن از عبوبت و بنوبت است به علاقه ماکان است، یعنی اون که در دنیا پدر بود و اون که در دنیا پسر بود، ولی اون قیامت که پدری پسری نیست. و اگر سخن از مال بود، یعنی اونی که در دنیا مال داشت یا اونی که در دنیا مال بود، که در قیامت که جای مال نیست. مالیت مال یه امر اعتباری است، این در محیط عقلا برای تأمین حیات دنیا تصمیم میشود، ولی در مسئله آخرت که این مال زید است و اون مال امر است و خرید و فروش و احکام داد و ستد بار باشد نیست. لذا در جریان قیامت به فرض است. میفرماید عذاب دردناک قیامت اونقدر دشوار است که اگر همه زمین مال او بود، حاضر بود بدد و بها بشه. همونطوری که در جریان دنیا سه قسمت را جدای از هم ذکر فرمود. فرمود هنگامی که سقوط دنیایی اینا فرا برسد، مال اینها بی اثر است، اولاد اینها بی اثر است، قبیله اینها بی اثر است، تا در دنیا اینها هستند و بی اثر، در آخرت اینها را به فرض می‌گیرد. می‌فرماید اگر مال داشته باشد حاضر است بدهد و برهد، ولی فایده ندارد. اگر اولادی باشد حاضر است اولادش رو فدا کند، قربانی کند که خودش رها بشه. و اگر همه مردم روی زمین عشیره و قبیله و دوستان او بودند، حاضر بود همه دوستانش رو فدا کند و بره. این سه مرحله. در جریان مال آیات فراوانی مسئله مال را در این فرض در بار قیامت مطرح می کند که اگر اینها مالی می داشتند حاضر بودند به عنوان فدا بدهند و راحت بشند. منتها قیامت روز عقد فدا نیست و اصلا روز فدیه‌گیری است. در سوره مائده آیه 36 این چنین آمده: اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَوْ، اگر اینها همه زمین و مثل اینها، یعنی دو برابر اون که در زمین هست، مال اینها می بود، همه معادن ارض و همه ذخایر زمین مال اینها بود، حاضر بودن بدن، لیفتدوا به من عذاب یوم القیامه ما تقبل منهم، هرگز از اینها قبول نمی شود. چون اون روز روز فدا نیست. و لهم عذاب علیم. یریدون ان یخرجوا من النار، میخوان خارج بشن، اما و ما هم به خارجین منها و لهم عذاب مقیم، یه عذاب دائم است. از همین معنا در سوره یونس تعبیری داره، آیه 54 سوره یونس، که ولو ان لکل نفس ظلمت، که گاه عنوان کفر است، گاه عنوان ظلم است، گاه عنوان جور. ولو ان لکل نفس ظلمت ما فی الارض، همه اون چی در زمین هست مال این ظالم می بود، لف حدت به، حاضر بود به عنوان فدیه بده، اما نقشی ندارد اینجا. و اثر رو ندامت لما رأوا العذاب و قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون، عادلانه بین اینها حکم شود و هرگز بین اینها ستم نمی شود. باز همین معنا در سوره زمر آیه 47 آمده که ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و مثله معه، اگر زمین و مماثل زمین را مالک بودن، لفتدوا به من سوء العذاب یوم القیامه، حاضر بودن فدیه بدن، چون بد عذابی است، به هیچ وجه قطع شدنی نیست. و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون، چیزهایی را میبینن که هرگز فکر نمیکردن. این مال امور مالی، منظور از این ظلم و منظور از اون جور باید به کفر برگرده. و الا اگر کسی مسلمان فاسق باشد که عقاید توحیدی و وحی و رسالتش درست است، در بعضی از امور سیئاتی دارد، این ها البته عذابش مقطعی است. اینها به مقدار معصیتشون معذبه، بعد مرگی در کار نیست، این عذابشون به مقدار سیئاتشون میچشن، بعد وارد رحمت حق میشن، کسی نمیمیرد، نه اهل بهشت میمیرد نه اهل جهنم. این شخص به مقدار سیئاتش باید معذب بشود شده، مادامی هم که این عذاب در جهنم هست نمیمیرد، بعد هم که وارد رحمت حق شد بازم نمیگیرن. اونها که هستن اگر اهل بهشتن که همواره متنعمن، اگر اهل جهنمن دو مخدرن همواره معذبن. کسی خلاصه بعد از جریان قیامت نمیگیرن، چون مرد را گفتن فرمان الهی آمده، یعنی مرد به این معنا زائل شد کسی بمیرن. منتها اونها که سیادشون مرتعی بود عذابشون البته من.
اگه یه کافری فرد بشه که فرزندش از بزرگان بشه، حتما اعمال این در دنیا در قیامت این بسا در ضعف عذاب اون مرتعی میشه نمیشه؟
نه اگر مشک باشه نه، چون مشکین را فهمون سبا اون عبیهم استغفرت الله املم تستقلان لن یقفر الله لن. برفرد اعقاب اونها هم موحد باشن، دعای موحد نسبت مشک مستجاب نیست. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه در بحث صلات مجلس نقل میکند که یکی از این منافقین سرشناس مدینه برای تظاهر و عوام فریبی به تظاهر به اسلام، پسرش رو فرستاد که من در حال احتضارم و پیراهن مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم رو برام بیارید، یا پسرش این دست صدا کرده که از پیراهن حضرت یک کفنی برای اون پدر منافقش چیز کنه. حضرت هم اون پیراهن رو مرحمت کردن. اینا اصرار داشتن پیراهنی که حضرت پوشیده باشه، نه پیراهن نو. معمولا که خلعت میگرفتن یعنی از بدن خودشون خلع بکنن به این شخص بدن که تبرک داشته باشد، بلا پیرهن نپوشیده و لباس نو چه فرقی دارد؟ او تبرکی ندارد، او رو نمیگن خلعت. اونی که از بدنشون خلع بکنن مثل جوبهی که امام رضا سلام الله علیه به دیبل خلعت داد، از خود گرفتن و به دیگری دادن، از خود خلع کردن و دیگری رو پوشندن، او میشه خلعت و تبرک است. بلا پارچه بازار آدم بخره این که برکتی نیست. اونا اصرار داشتن که یه همچه خلعتی باشه. حضرت این کار کرده، بعد از کردن یا رسول الله این منافق است، عبود او رو من میشنستم، از نفاقشم با خبرم، این پیرهن من برای او کمترین اثری ندار، اما همه این گذشت من و خلق عظیم من باعث میشود که گروه فراوان اسلام میاد، عده زیادی از این گذشت حضرت، اون که منافق و کافر بود که محروم بود، اما از گذشت و عظمت خلق حضرت که نسبت به دشمنانش هم این محبت رو کرده است، فرمود خدای سبحان به وسیله این عل رجل را مثلا هدایت میکنه. اینا اگر بخواهن از پیرهن حضرت هم استفاده کنن بحری ندارن. مشک این چنین است، هیچ نفعی نمیبرد. سوا اون علیهم استغفرتلام املم تستغلام لن یفرلام. خب در عذابهای دنیا قرآن کریم فرمود روز سقوط ظالم که فرا برسد، نه مال او نقشی دارد، نه اولاد او سهمی دارد، نه پعه و قبیله و عشیره او نقشی دارد. در عذاب قیامت هم همین مراحل سگانه را می فرماید، منتها به فرق، چون در اونجا مسئله مال واقعیتی ندارد که کسی مالک چیزی باشد. مسئله اولاد هم مسئله ابوت و بنوت واقعی نیست اونجا، چون همه یک دفعه از قبل خواستار بکنن. مسئله عشیره و قبیله هم به شرحی است. مسئله مال را که در این آیات ملاحظه فرمود، اما اون دو مطلب دیگر در سوره معارج، اوائل سوره معارج آیه 10 به بعد می‌فرماید ولا یسأل حمیمان حمیما، هرگز دوست گرمی از دوست گرم دیگرش کمک نمی طلبد. همین اون دوست حمام، دوست گرم صمیمی. یبصرونه، همون اینا اینچنین دیده می شوند، اگر کسی بخواهد ببیند اینا مبصرند، نه دیده شدن. چجور دیده می شوند؟ یود المجرمو، مجرم دلش می خواهد، دوست دارد که لو یفتدی من عذاب یوم اذن، فدیه بدهد به بنیه، فرزندانش رو بدهد و راحت بشه، و صاحبتی همسرش رو بدهد، و اخیه برادرش رو بدهد، و فصیلته التی تؤویه، این که در دنیا عشیره بود در آخرت می شود فصیله. همین عشیره دنیاست که قرآن از اینها تعبیر به فصیله می کند، که اون روز روز فصل است. روز انفصال است. در دنیا با هم معاشرن میشون عشیره، اما قیامت که معاشره هم نیستن که فقط یتمون را فرادا کما خلقناکم اول مره. پس عشیره امروز تسیره فرداست. اینا که امروز با همن فردا بی همن، اینا که امروز یک واحد را تشکیل میدن فردا از یکدیگر گسسته و جدایان. بذار تعبیر با فسیله شد. اینا حاضرن فسیلهشون رو، یعنی عشیرهشون رو که در دنیا به اینها مأوا میدادند، اونها را هم فدا کنند و از عذاب الهی نجات پیدا کنند. به فسیلت هلتی توبیه، این مال مرحله دوم. و من فل ارض جمیعا، همه مردم روی زمین را حاضرن بدن به خودشون نجات پیدا کنند، نه همه مردم روی زمین، نه همه در عذاب باشن من نجات پیدا کنم. این که افتدانی که انسان از خود مایه بگذارد. اگر همه مردم زمینم هم بسته او، برادر او، عشیره او، قبیله او بودن، حاضر بود همه رو پیدا کنم، نه اینکه افراد بیگانه رو بده تا من نجات بکنم. این که افتدانی است. اگر همه مردم روی زمین هم دوستان او بودن، فرزندان او، مورد علاقه او بودن، حاضر بود بدرد برهر. و من فی الارض جمیعا، همه رو فدا کند، ثم یونجیه. کلا، این چی نمی، این رد همه اون امنیای باطل است. کلا، چرا کلا؟ برای که انها لزا نزاعتا لشوا تدعو من ادبره و تولا. اعوذن الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و الحمد لله رب العالمین.